سوره مبارکه مائده به اتفاق غالب مفسرین شیعه و سنی آخرین سوره طولانی قرآن است که خداوند به پیغمبر اکرم نازل فرمود. حالا بعضیا معتقدن کل سوره یک جا بر پیغمبر اکرم نازل شد، بعضی ها مثل مرحوم علامه طباطبایی، مثل مرحوم علامه طبرسی و متأخرین معتقدن آیات عمدهش در اواخر عمر پیغمبر اکرم، به خصوص در سال دهم که سال رحلت پیغمبر اکرم بود، بر پیغمبر اکرم نازل شد. حالا باز در این سوره ما آیات متعدد میبینیم که هشدار میدهد مسلمان ها رو درباره خطر منافقین. دیگه اصلا صحبتی از کفار در اونجا نیست. توی این آیه هست که در این سوره هست که میبینیم آیه سوم که خداوند میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، ای مسلمان ها دیگه صحبت از حمله کفار و وحشت از کفار و اینها نداشته باشید، کفار دیگه مایوس شدن از اینکه بخوان دین شما رو از شما بگیرن، اما هرگز از دین شما و از نابود کردن شما دست نمی کشن، ولی روش رو عوض می کنن. لذا می فرماید فلا تخشوهم، که الان حوازن حمله کرد، الان گروه های توطئه‌گر دیگه اطراف مدینه یهودیان حمله می کنن، مکیان حمله می کنن، این حرفا رو بذارید کنار. از چی بترسید؟ خوب دقت بفرمایید که بنده روایات در ذیل این آیه فراوان است. مشکلی است من سریعا عرض کنم که وخشون مراد ولایت امیرالمؤمنینه. از خود آیه برمیاد که مراد این است که به امیرالمؤمنین مراجعه بکنید، ولی با یه لطافتی. نکته این است که میفرماید شما از کفار نترسید، فلا تخشوهم، وخشون از من بترسید. خب اول سوالی که برای ما مطرح میشه این است که مگر مسلمان ها نباید از خدا بترسن؟ ما همیشه از خدا باید بترسیم، چه از کفار بترسیم چه از کفار نترسیم. اصلا اختصاص به زمانی دون از زمان دیگر نداد، همیشه مؤمن باید از خدا بترسه. انما یخشى الله من عباده العلماء. پس این که تأکید میفرماید بعد از اون تهدید قبلی که مسلمان ها از کفار نترسید و بعد میفهمد از من بترسید در قالب تهدید، پیداست این خشیت خاصه، خشیت عام نیست، چون در سیاق عدم خشیت از کفاره. و عزیزان عنایت داشته باشند در کتاب های لغت تفاوت بین خشیت و خوف رو اینطور معنا کردن که خوف هم به معنای ترس است، خشیت هم به معنای ترسه، اما خوف ترس از یک موجود موذیه. مثلا میگن از شیر بترس، گفته میشه باید خفل اسد، از شیر بترس، اما گفته نمیشه باید اخشا من الاسد، خشیت داشته باش از شیر. لذا میگن خشیت در جایی گفته میشود که انسان از عظمت، از هیبت او بترسد. لذا آیه این است از هیبت کفار نترسید، از هیبت من بترسید. خب هیبت خدا رو بترسید، ما که همیشه میترسیم. در این سیاق مراد چیست؟ مراد این است که شما از دو گروه باید میترسیدید، هر دو هم به خاطر خدا باید میترسیدید. از کفار باید میترسیدید به خاطر ترس از من، باید به جهاد میرفتید، به کمک پیغمبر اکرم میرفتید، باید در جنگ ها حضور میداشتید به خاطر ترس از من، چون کسی که در جهاد همراه پیغمبر نبود بعدی عذاب جهنم به او داده میشد. الان دیگه اون خشیت از من موضوعیت ندارد که به جنگ با کفار بروید، نیازی نیست به جنگ بروید، کفار دیگه از شما میترسن. خب پس به خاطر خشیت از من و ترس از من از چه کسانی بترسید؟ دنباله آیه میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. از این بترسید که این نعمتی رو که من به شما دادم از شما بگیرم. در این آیه شریف خداوند به مسلمان ها میفرماید ای مسلمان ها، اسلامی که رسول اکرم برای شما آورد یه چهره ظاهری داره که اون عبارت است از اون هیبت، حشمت، قدرت و ظواهر دینی که اون ظواهر دینی به شما صلابت میدهد. یعنی چه؟ یعنی پیغمبر اکرم برای شما نماز رو آورد، روزه رو آورد،
حج رو آورد، دستورات عبادی رو آورد، ظاهر توحید رو آورد، گفت بگید اشهد ان لا اله الا الله، بگید قولوا لا اله الا الله تفلحوا و از این قبیل. شما با وارد شدن به چنین فضایی اون عزت اسلامی خودتون رو به دست آوردید. با امتثال اوامر پیغمبر اکرم و زیر تبعیت پرچم ایشون عزت خودتون رو به دست آوردید. لذا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم. اما دستور پیغمبر اکرم یه چهره دیگه هم داشت که اون چهره رو منافق میتونه از شما بگیره، نه کافر. مراقب اون چهره دومتون باشید. به عبارت روشنتر، اسلام یک جسد دارد که اینو تعبیر روایات ماست نعرض میکنم، یک روح داره. این جسد رو شما میتونید با امتثال ظاهر عوامل اسلام و عوامل قرآن به دست بیارید. یعنی وقتی که کسی نماز میخواند، میخواهد نمازش با حضور قلب باشد، میخواهد بدون حضور قلب باشد، نمازش نمازه و فقها درسته. کسی که حج به جایی میآورد، رو به در کفار میندازه، میخواد حجش با حضور قلب باشه، میخواد نباشه، حجش مقبوله. و به شرح ایزن سایر دستوراتی که پیغمبر اکرم از ناحیه پروردگار برای شما آورد. این جسد اسلام. اما اون چه که هدف اصلی پیغمبر اکرم بود این نبود، این مقدمه بود. اونی که پیغمبر اکرم برای شما آورد این بود که شما با این دستورات خشیت در برابر من پیدا کنید، آرام آرام از ظاهر اسلام به باطن اسلام، از ظاهر ایمان به باطن ایمان و از ظاهر دستورات دینی به باطن دستورات دینی برسید. به اون چیز دقیقی است که با در سالهای اول و حتی کل طول عمر پیغمبر اکرم برای همه امت اسلام ظاهر نمی‌شد. چرا؟ در زمان پیغمبر اکرم شذ و ندر از اصحاب بودن کسانی مثل جناب ابوذر، مثل جناب سلمان، یا مثل اون زید ابن حارثه که دارد جوان 18 ساله‌ای بود که در محضر پیغمبر اکرم دید پیغمبر حال خوشی داره، چهره خلاصه آدم‌هایی است که طبیعی نیست. فرمودند تو را چه می شود گفت؟ اصبحت و موقنن. تا ادامش که دیگه می دانید. فرمود بلکل شیئن علامه فما علامت و یقینک. بعد گفت من بهشتیان رو گویی در بهشت می بینم، جهنمیان در جهنم می بینم و از این قبیل. یعنی یک مثلا دید دیگری، یک نگاه دیگری به دنیا و با مافیها پیدا کرده بود. پیغمبر اکرم فرمودن عبدون نور الله قلبه بالایمان. من اینو از شما می خوام گویی. این یه نمونه از شاگرد مکتب اسلام است، بنده ایست که قلبش رو خدا روشن کرد به نور ایمان، در نتیجه از دنیا در حالی که زنده است از دنیا با عالم دیگر نگاهش باز شد. ما اینو از شما میخواستیم.
وحشانه از من بترسی. از من بترسی یعنی چی؟ یعنی ما از خداوند قبلا که از کفار میترسیدیم نمیترسیدیم؟ حالا از کفار نترسیم، از خدا بترسیم؟ بگیم ماست اون که قطعا این منار نداره، در همه حال ما به خدا بترسیم. صحبت در اینه و تاریخ هم نیست. من اون بحث تاریخ چون فرصت دیگه نیست الان، وقتی نمیدم شد تو تاریخ هم دقیقا همینه که پیغمبر اکرم در سالهای هشتم، نهم و حتی بعد از تصویر بداد دهم تقریبا 5-6 بار تاریخ ثبت کرده، بقیه ثبت نکرده. رسما پیغمبر اکرم می‌خواستن ترور کنن، ترور جسمی ها. و در بعضیش جبرائیل نازل شد، در بعضیش خود پیغمبر اکرم مطلع شدن و به قول معروف طرح ترور پیغمبر اکرم لو رفت. اما حرف سر این بود که چون پیغمبر اکرم نتونستن ترور کنن، بنا رو بر این گذاشتن که در اسلام ظاهری یه خللی وارد کنن که این اسلام از کارهایی بیفته. به زاهی شریفه اشاره میکنن که اینا دیگه در فکر بنیان کنه اصل اسلام نیستن، و در فکر چی هست؟ اسلام از درون بیخاصیت بکنه، یه اسلام تشریفاتی. واقعا من معتقدم نمونه اعلای الانش اسلام با اصولی ها، اسلام با پایی هست. یه اسلامی که با آمریکا میسازه، با اسرائیل بسازه، تو نماز بخون، نماز تراویح هم بخون، تو نماز تراویح یه جز قرآن بخون، هر چی میخواد نماز بخونی بخون، اما فقط کاری بکن به گوشه عبای آمریکا و اسرائیل و انگلستان و نفت اسرائیل رو بده، اما غزه‌ای ها میخوان مکه برن ویزاشون رو بده به استاد تشکت خودگردان. از هر حال اینا من دیگه بحث سیاسی نکنم، یعنی یه همچنین اسلام اینا میخوان. و در زمان رسول اکرم بعد از اینکه منافقین دیدن خود پیغمبر رو میتونن نسیم ببرن، بعد از اینکه امثال ابو سفیان ها و معاویه ها و عبدالله ابن ابی ها و اینا دیدن خود اسلام نمیتونن نابود کنن، به خصوص یهودی ها، از این راه خبرت شدن که ما بیان اسلام رو کاری بکنیم که از اثر بکنیم. چی کار کنیم؟ ولایت رو از دل اسلام بگیریم. به زمانی با امیر مومنین در افتن دست های مفصل. لذا رفقا بدانید الان واقعا اگر انسان میخواد یک اسلام حقیقی داشته باشه، تا اونجایی که میتونه باید مقام ولایت رو هم بشناسیم و هم ملتزم باشه. این که من هی اصرار در رفقا اهمیت بدید به قدیر، اهمیت بدید به عاشورا، چند وقت بیارا سید و شهدا و عاشورا سینا یا روزهای اعیاد اهل بیت، روزهای مصیبت اهل بیت رو اهتمام ما بدیم، به لحاظ این است که اهتمام به ولایت اهتمام به باطن است. الیوم یعصد از این که قرآن به دین کن فلا تخشم هم وخشم نه، وخشم نه یعنی وخشم نی، نه از من بترسید، از من بترسید یعنی که دیگه الان تقوات ما بالا ببرید. تقوات رو چگونه بالا ببرید؟ با التزام مقام بلایی.